18:30 به وقت ایران و 16:00 به وقت پراگ. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. اینجا رادیو فرداست. خانم ها و آقایان سلام، من رضا ولیزاده هستم و در 15 دقیقه آینده با یک مجموعه خبری شما را همراهی میکنم. شورشیان سوریه که هواپیمای جنگی دولتی را سرنگون کردند. به دنبال چند روز ناآرامی در بلغارستان، نخست وزیر این کشور از سمت خود استعفا کرد. وزیر اطلاعات ایران گفت بازداشت روزنامه نگاران مرهون همکاری خبرنگاران پایبند نظام بود. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، شورشیان سوری یک جنگنده را بر فراز شهر حموریه در نزدیکی دمشق سرنگون کردند. اندکی پیش از آن حمله هوایی به این شهر دست کم 9 کشته بر جای گذاشته بود. از سوی دیگر انفجار خمپاره‌ای در یک استادیوم در دمشق به مرگ یک فوتبالیست سوری و زخمی شدن چند فوتبالیست دیگر منجر شد. همچنین انفجار یک موشک روز چهارشنبه در منطقه نزدیک دمشق، شیخ زهران علوش رهبر یکی از گروه‌های شورشی موسوم به لوای اسلام را زخمی کرد. به دنبال چند روز ناآرامی و تظاهرات در بلغارستان، نخست وزیر این کشور بوکیو بوریسوف روز چهارشنبه از سمت خود استعفا کرد. تظاهر کنندگان به ویژه به افزایش ناگهانی قیمت برق اعتراض دارند. بوکیو بوریسوف گفت مایل نیست رئیس دولتی باشد که پلیسش ناچار به کتک زدن معترضین باشد. وی در برابر پارلمان گفت دولت با رأی مردم بر سر کار آمده و این امانت را اکنون به مردم پس می‌دهد. نخست وزیر بلغارستان در اوایل این هفته گفته بود به دلیل افزایش ناگهانی بهای برق قصد دارد مجوز شرکت برق بلغارستان را که در مالکیت یک شرکت چک است لغو کند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران گفت موفقیت حاصل شده در بازداشت روزنامه نگاران مرهون همکاری مجموعه رسانه ها و خبرنگاران پایبند نظام بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مصلحی در حاشیه نشست هیئت دولت با اشاره به بازداشت اخیر روزنامه نگاران افزود این اقدام توانست اپوزیسیون و شبکه های ماهواره‌ای ضد انقلاب را به هم بریزد. وزارت اطلاعات ایران روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه شماری از روزنامه نگاران و بسیاری از سایت های فارسی زبان اصلاح طلب و شبکه های رادیو و تلویزیونی فارسی زبان خارجی را از جمله رادیو فردا وابسته به هسته مرکزی مستقر در بی بی سی معرفی کرد. صبح امروز چهارشنبه یک جوان 23 ساله به جرم تجاوز به یک نوجوان 15 ساله در عراق در ملأ عام به دار آویخته شد. روز سه‌شنبه دیروز نیز 8 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند. به نوشته وبسایت دادگستری شیراز، یکی از اعدام شدگان زن است و پریناز میم نام دارد. بدین ترتیب طی یک هفته اخیر 17 نفر با اتهام‌های قاچاق مواد مخدر و آزار و اذیت جنسی در شیراز، عراق و تهران اعدام شدند. علاوه بر اعدام‌های یاد شده در روزهای گذشته، 4 نفر دیگر در شیراز، 3 نفر در عراق و 1 نفر در تهران به دار آویخته شدند. سازمان عفو بین‌الملل در سال‌های اخیر با ابراز نگرانی از افزایش اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران تأکید کرده است که مشکل مواد مخدر در ایران را با افزایش اعدام‌ها نمیتوان حل کرد. به پایان این بخش خبری میرسیم، اما به پایان خبرهای این بخش میرسیم، اما گزارش صحنه رو داریم. در این فرصت آخرین رویدادهای سینمایی ایران و جهان رو میتونید در مجله صحنه دنبال کنید که همکارم بابک غفوری آذر اون رو اجرا میکنه و ساخته.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام همراهان و دوستداران سینما و تئاتر. پس از وقفه یک هفته‌ای بار دیگر من بابک غفوری آذر با شما هستم در شماره تازه‌ای از مجله هفتگی صحنه. با صحنه بمانید.
سینمای ایران.
سینمای ایران هفته گذشته موفق به دریافت جایزه جهانی معتبر دیگری شد.
The Silver Bear for the best script goes to پرده by جعفر پناهی and کاندوزیا پرسوی.
جایزه خرس نقره‌ای بهترین فیلمنامه جشنواره فیلم برلین برای فیلم پرده جعفر پناهی پس از اسکار سال گذشته فیلم جدایی نادر از سیمین مهمترین جایزه یک سال اخیر سینمای ایران محسوب می شود. هرچند درباره‌اش حرف و حدیث فراوان است. این بار جواد شمقدری رئیس سازمان سینمای کشور به صراحت ناخشنودی خود از اعطای این جایزه را ابراز کرده و ساخت فیلم پرده را جرم و رفتار غیرقانونی خوانده. همزمان برخی رسانه‌های داخل ایران از جمله خبرگزاری فارس اهدای این جایزه را به جهتگیری سیاسی گردانندگان جشنواره برلین مرتبط دانستند. شیرین نشاط عضو هیئت داوران این دوره جشنواره فیلم برلین در پاسخ به این سوال که آیا در انتخاب فیلم‌های برتر جهتگیری‌های سیاسی سازندگانشان نیز برای داوران مطرح بوده یا نه می‌گوید:
من میتونم مطمئنن بگم که گروهی که داور بودن در این فستیوال و انتخاب آخرشون از این فیلم برای بهترین سناریو مسئله سیاسی نبود، واقعا نبود، به خاطر اینکه فیلمای خیلی خوبی مطرح بودن و ما از اول تصمیم گرفته بودیم که هیچ کس رأی نخواهد داد به یک فیلم فقط به خاطر دفاع از اون فیلمساز یا مسئله سیاسی که دنبال میکرد. بنابراین بگم که بحث های ما واقعا راجع به ساخت این فیلم بود، ولی میتونم حد بزنم که خب از اول میدونستن عکس‌العمل این خواهد بود که همه فکر کنن که چون آقای پناهی مسائل خیلی عجیب سیاسی داره و نمیتونه فیلم بسازه و محدودیت‌های خیلی عجیبی داره و همه فکر کنن که ما به این دلیل بهش این جایزه رو دادیم، ولی بهتون قول میدم که صحبتایی که ما کردیم بیشتر فقط صحبتای مسائل ساخت این فیلم بود، انگیزه این فیلم بود و واقعا سبک داستانگویی، نه بیشتر از اون. اینی که من مطمئنم میتونم اینو به شما بگم.
کامبوزیا پرتوی همکار جعفر پناهی در ساخت فیلم پرده که هنگام نمایش این فیلم در برلین حضور داشت درباره واکنش‌های احتمالی مسئولان سینمایی جمهوری اسلامی پس از دریافت جایزه گفت:
واقعا نمیدونم، یک روز خوب می‌نویسن یک روز بد می‌نویسن و من نمی‌فهمم، اما اون چیزی که بوده هیچ وقت سیاست‌گذارا نموندن، عوض شدن، ولی فرهنگ و سینما و کتاب همیشه پایدار مونده، چون هنرمند به هر حال وظیفه خودش میدونه کار خودشو بکنه و اونها هم احتمالاً وظیفه خودشون میدونن که کار خودشونو بکنه.
موضوع جوایز و حضورهای بین‌المللی سینمای ایران در سالهای اخیر به شدت مطرح بوده و به ویژه درباره جشنواره فیلم برلین این حساسیت‌ها بیشتر شده است. خانم نشاط درباره جهتگیری کلی داوران و اینکه آیا آنها به مضامین سیاسی و اجتماعی فیلم‌ها بیش از ارزش‌های هنریشان توجه کردند اینگونه توضیح می‌دهد:
برلین فستیوال یک فستیوالیه که همونطوری که شناخته شده فیلم‌های سیاسی زیاد نشون میدن، ولی همونطوری شناخته شده برای یک فستیوالی که کارهای خیلی جدید و کارهای جوان‌های اروپایی رو نشون میدن، بنابراین سابقه همچنان نداره و البته فیلمایی که ما انتخاب کردیم از رومانیا، از بازمیا، از ایران، از فیلمایی بودن که هم نکته خیلی جالب سینمایی داشتن، همین که در ضمن یک مقداری به مسئله اجتماعی اون کشورشون اشاره میکردن، بنابراین میشه گفت که فقط مسئله سیاسی نبود، مسئله هنری هم در ارتباط.
با وجودی که مسئولان سینمایی جمهوری اسلامی بر شدت اظهار نظرهایشان علیه جوایز جشنواره‌های خارجی افزودند، جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی کشور در موضع‌گیری تازه‌ای به خبرگزاری ایلنا گفت سال گذشته با لابی این سازمان جایزه اسکار به فیلم جدایی نادر از سیمین داده شد، اظهاراتی که البته با واکنش‌هایی نیز در داخل ایران همراه شد. در همین حال با وجود ادامه حاشیه‌های مرتبط با برگزاری جشنواره فیلم فجر، نگاه‌ها متوجه اکران نوروزی شده است، اکرانی که گویا بیش از 15 فیلم متقاضی شرکت در آن هستند و بار دیگر زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال دخالت مدیریت سینمایی در چینش اکران نوروزی به گوش می‌رسد. در هفته گذشته سازندگان فیلم پل چوبی ساخته مهدی کرمپور خبر دادند که قرارداد اکران فیلمشان را برای نوروز امسال بستند، اما به فاصله یک روز بعد ضیاء هاشمی رئیس شورای صنفی نمایش گفت اجازه اکران به این فیلم به دلیل تولید دو سال قبلش داده نخواهد شد، تصمیمی که با واکنش شدید سازندگان فیلم پل چوبی روبرو شد. با این همه ظاهراً همچنان وضعیت اکران این فیلم که هدیه تهرانی، بهرام رادان و مهران مدیری را به عنوان بازیگر در خدمت دارد نامشخص است.
امی
جونم
فکر کن سال دیگه همین موقع اونور دنیا،
پس مقصد امریکاست، بیبی قرار اونجا به دنیا بیاد اگه ردیف بشه. حالا البته هست رویت و واقعیتش کار
مهندس، شما مثل این که اونجا تو خیابون نمیری نمیبینی چه خبره؟
از فیلم‌های رسوایی ساخته تازه مسعود دهنمکی، هیس دخترها فریاد نمیزنن ساخته پوران درخشنده و حوض نقاشی ساخته مازیار میری به عنوان گزینه‌های اصلی اکران نوروزی امسال نام برده می‌شود.
سینمای جهان.
کمتر از یک هفته مانده به برگزاری مراسم اهدای جوایز اسکار 2013، گمانه‌زنی‌ها درباره برندگان احتمالی این دوره به اوج رسیده و با وجود صدرنشینی فیلم لینکلن در فهرست نامزدهای این جایزه، این فیلم آرگوست که به عنوان پرامیدترین فیلم نامش در رسانه‌ها در این روزها مطرح است. این گمانه‌زنی به ویژه با در نظر گرفتن موفقیت‌های این فیلم در دریافت جوایز اصلی دست‌اندرکاران سینمای آمریکا از جمله انجمن کارگردانان و انجمن تهیه کنندگان مطرح شده است. در آخرین مورد از این موفقیت‌ها، آرگو هفته گذشته موفق شد جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی سال را از انجمن نویسندگان سینمای آمریکا دریافت کند.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
در اکران سینماهای دنیا قسمت پنجم سری فیلم‌های جان سخت با نام یک روز خوب برای جان سخت در دومین هفته اکران در سطح جهانی با 61.5 میلیون دلار فروش صدرنشین جدول شد. بروس ویلیس بازیگر این سری فیلم‌ها این بار باید در روسیه پسرش را از یک توطئه تروریستی بین‌المللی نجات دهد. این فیلم در آمریکا نیز در اولین هفته اکران با 25 میلیون دلار فروش صدرنشین جدول بود.
جک!
داد؟
This is what you've been doing. 007 of Plainfield, New Jersey.
Relax, you're safe now.
رده دوم جدول را کمدی دزد هویت به کارگردانی ست گوردن به دست آورد که در دومین هفته اکران با 23.5 میلیون دلار فروش در رده دوم قرار گرفت.
Go pay your bills, Randy.
It's Sandy.
Sandy.
Es un nombre de una mujer. Yo soy Sandy. Oh, mi nombre es Sandy.
I bet that was hurtful, wasn't it?
فیلم تازه لاس هالستروم با نام بندر امن هم با 21.5 میلیون دلار رده سوم را به دست آورد. این درام رمانتیک درباره ورود زنی مرموز با بازی جولیان هاف به زادگاهش در کارولینای شمالی است.
تئاتر.
پس از برگزاری جشنواره تئاتر فجر، این روزها عمده ای اخبار حوزه تئاتر به نمایش‌های سال آینده معطوف است. از جمله احتمال اجرای نمایشی به کارگردانی آیدا کیخانی با بازی نیکی کریمی بازیگر شناخته شده سینما در سال آینده. همچنین امین حیایی دیگر بازیگر شناخته شده سینما نیز هفته پیش با برگزاری نشستی خبری از اجرای نمایشی با نام قحطی نور به کارگردانی خودش در هفته‌های آینده در تالار وحدت خبر داد. از میان نمایش‌های تازه‌ای که این روزها اجراهایشان در تالارهای نمایشی خبرساز است، میتوان به نمایش‌های تن‌تن و راز قصر مونداس به کارگردانی آروند دشتارای، پلکان به کارگردانی هادی مرزبان، رویاهای رام نشده به کارگردانی ایوب آقاخانی و قبار به کارگردانی بهاره رهنما اشاره کرد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.